بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین و لعنت الله علی اعدای مجمعین. در ادامه کتاب مبارک فطرت سلیمه است در تحقیق معنای عدل فعلی. گفتیم که عدل از جمله صفات الهی هست و فرمود بزرگوار علالله مقامه که در میان فرقه ناجیه شیعه اثناعشری اینقدر بر روی این مطلب با مخالفین که جبریون باشند که منظور اهل سنت باشند، علمای شیعه مثل مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه، با علمای مخالف شیعه که به جبر قائل هستند مباحثه داشتند و به گردن اونها گذاشتند صفت عدل الهی را، اینجور مشهور شد که عدل را جزء اصول دین می شمارند، که البته از اصول دین هم هست ولی منحصر به عدل تنها نیست. اصول دین گفتیم که اصول دین اون عقاید مسلمه ای هست که اگر کسی انکار و مخالفت بکنه از دین خارج میشه، و اگر بخوایم که اصول دین را و این عقاید مسلمه را بشماریم از 4000 عدد، از 4000 فقره، تعدادش بیشتر میشه. لذا عدل تنها را ذکر کردن و از باقی غفلت کردن یک نوع نقصانه، و از جهت این که این دستبندی از اهل سنت اقتباس شده یک نوع اشتباهه، چون اهل سنت اصول دین را توحید می دانستند و نبوت و معاد و امامت و عدل را، آمدن بعضی از شیعه اصول دین اونها را تکمیل بکنند و این دو اصل را اضافه کردند. گفتیم که این نوع دستبندی اشتباهه، چون اصلا ما در توحید و نبوتش هم اشتراکی با اهل سنت نداریم. اون توحیدی که ما برش قائلیم حضرت رضا فرمود صلوات الله علیه به شروطها و انا من شروطها، اون توحیدی که ما برش قائلیم، اون لا اله الا اللهی که ما برش قائلیم با لا اله الا الله مخالفین فرق میکنه و اشتراکی نداریم که دو اصل دیگه بر این اضافه کنیم. و غیر از این فقط عدل تنها را ذکر کردن هم نقصانه. خدا صفات متعدد داره، رازق، خالق، حکیم، قدیر، قادر، رحیم، رؤوف، ارحم الراحمین، رحمان. اگر قرار باشه صفات را ذکر کنیم فقط عدل تنها را ذکر کردم، گفتیم که این نقصان. به هر حال فرمود بزرگوار عدالله مقامه که عد از جمله معتقدات شیعه است و از عقاید مسلمه شیعه هست، و همون جوری که صفات الهی به دو دسته صفات ذاتی و صفات فعلی تقسیم میشن، عدل هم همین جور یک عدل ذاتی داریم و یک عدل فعلی. گفتیم صفات ذاتی اون صفاتی هستن که قبل از تعلق به خلق هم مفهوم و معنا دارن، مثل صفت علم. خدای متعال قبل از خلقت خلق و بعد از خلقت خلق صاحب صفت علم هست، ولی بعضی از صفات در وقت تعلق به خلق مفهوم پیدا می کنند، مثل صفت انتقام، اسم المنتقم. قبل از اینکه خدا خلق را خلق بکنه اسم المنتقم برای خدا مفهوم و معنا نداره. وقتی خدا خلقی را خلق بکنه بعضی از اینها کفر ببرزن و در مقام کفر اولیای الهی را اذیت بکنن، خدای متعال در مقام انتقام با اینها برمیاد، اون وقت اسم المنتقم صدق پیدا میکنه. به این میگیم صفت فعلی. و صفت فعلی به اون صفتی گفته میشه که در وقت تعلق به خلق معنا و مفهوم پیدا میکنه. بنابراین تقسیم بندی که مبنای حدیث داره، مبنای روایی داره از اهل بیت علیهم السلام که در ابتدای کتاب حدیث شریفش را ذکر فرمود، حضرت فرمود العلم علمان، علم ازدا معلوم و علم اد معلوم. بنابراین حدیث شریف عدل را هم اینطور تقسیم بندی کردیم، گفتیم یک عدل ذاتی داریم و یک عدل فعلی. تعریف عدل ذاتی را فرمود، رسیدیم به عدل فعلی. فرمود که عدل فعلی یعنی این که فعل الهی که بهش اطلاق مشیت میشه نسبت به اشیا و نسبت به مخلوقات تعلقش یکسانه، یعنی مقید به قید خاصی به مخلوق خاصی نیست، محدود به حد خاصی نیست، مطلقه، مطلق صرفه. چون مطلق صرفه لحاظا میتوانه زدها را خلق بکنه. اگر مقید به قید خاص بود نمیتوانست زد آفرین باشه. حضرت فرمود صلوات الله علیه به مزادتهی بین الاشیا علم الله دله، فرمود به مزاده خدا یعنی به زد انداختن خدا در بین مخلوقاتش دانستیم که خدا زد نداره. مثالش در نفس خود ما هست، من عرف نفسه فقد عرف ربه، اعرفكم به نفسه اعرفكم به ربه، حضرت فرمود. مثالش در نفس خود ما هم هست، من زید، ذات من زید وقتی که قرار با قدرت خودش بنشینه و بایسته، اگر قدرت من که فعل من هست مقید به قید نشسته بشه، اون وقت نشسته ذاتی من میشه، دیگر نمیتوانم بایستم. من وقتی میتوانم هم بنشینم و هم بایستم که منزه و مقدس از نشستن و ایستادن باشم، مقید به قید ایستاده و نشسته نباشم. فعل خدا هم همینه، مشیت الله وقتی میتواند بالا و پایین، تاریک و نورانی، سیاه و سفید خلق بکنه که مقید به هیچ قیدی و به هیچ حدی نباشه. این شد معنی به طور خلاصه عدل فعلی. تا به اینجا را خواندیم که فرمود بزرگوار علی الله مقامه که اختلافی که در این خلق، در این مخلوقات میبینیم، نشأت این اختلاف، علت این اختلاف، به قول معروف خاصگاه این اختلاف از اینجا ناشی شده، در اختلاف در قابلیت هاست. یعنی فعل خدا مختلف تعلق نگرفته بلکه قابلیت ها مختلف بوده و این اختلافات پیدا شده. مثالش مثل یک شمعی هست، یک آتشی هست که در اطرافش یک سری اشیا با جنس های متفاوت داشته باشیم، یک جنس فلزی آهنی، یک جنس مسی، یک جنس چوبی، یک جنس پنبه‌ای. مثلا یک گلوله پنبه‌ای باشه، یک گلوله آهنی باشه، یک گلوله مسی، اینها را در اطراف یک شعله بگذاری. اختلاف دماهایی که در این گلوله ها پیدا میشه ناشی از اختلاف تابش شعله نیست، شعله یکسان بر اینها تابیده. این اختلافات دما ناشی از اختلاف قابلیت ها و جنس این گلوله هاست، چون جنس اینها با هم متفاوته دماهای متفاوت پیدا می کنند. گدوده آهنی خیلی داغ‌تره تا گدوده پنبه‌ای. ادامه مطلب بزرگوار هست علی الله مقامه، می فرماید که دم ما تنزلت عن ذلک المقام، مقام الغنا والالتیام ای صفت الکینونه، حکم الله لها ان لا یسخر شیء منها شیئا ولا یقهر منها شیء شیئا، و یجرو فی جمیع الحالات علی تراضی و الاختیار و تحری و الاعتبار و العدل فی جمیع الاحوال اذ لیس شیء الا ظهوره ولا موجود الا نوره فمن یقهر من و من یجبر من فجرا جمیع الامور بین یدی مسونا عن الجبر والقهر فلا یقدر فاعل على فعل الا ان ينفعل مفعوله ولا ان يعطي معط الا ان يقبل عطاءه ولا ان يعطي معط الا ان يقبل عطاءه قابله ولا ان يقود قائد الا ان ينقاد مقوده ولا ان يرفع رافع الا ان يرتفع مرفوعه ولا ان يوجد موجد ولا ان يوجد موجد الا ان ينوجد موجده ولا ان يؤثر مؤثر الا ان يساله متاثره وهذا هو الحكم العدل والتسويه بين الخلق فليس لاحد في ملكه استيلاء على احد وليس لاحد ان يجور على احد فسبحانه من مدبر ما اتقن تدبيره وسبحانه من مقدر ما اعدل تقديره. می فرماد که وقتی که از آن مقام که مقام غنا و التیام باشه به هم پیوستگی باشه، یعنی صفت کینونت پایین بیان، صفت کینونت را شرح دادیم، اینجا باز یک اشاره هم می کنیم که یک مدتی از بحث ما گذشته که یادآوری بشه. می فرماد خدای متعال حکم کرد که شیء دیگر را تسخیر نکنه، شیء دیگر را برش قهر و غلبه نکنه و جمیع اشیا در جمیع حالات بر ترازی و اختیار و اعتبار و عدل جاری بشن، زیرا که نیست چیزی مگر ظهور او و نیست موجودی مگر نور او. پس چه کسی بخواد بر کسی قهر بکنه و چه کسی بخواد بر کسی جبر بکنه؟ پس جاری شد جمیع امور در مقابل فعل الهی مسون از جبر و قهر و غلبه. پس قادر نیست فاعلی بر فعلی مگر این که مفعول اون فعل منفعل بشه. نمیتوانه عطا کننده ای عطا بکنه مگر این که اون قابل این عطا را قبول بکنه. نمیتوانه ایجاد کننده ای موجود بکنه مگر این که ایجاد شده ایجاد او را قبول بکنه. نمیتوانه مؤثری تأثیر بگذاره مگر این که متأثر این اثر را قبول بکنه. پس نیست برای احدی در ملک خدا استیلا و تسلط بر احدی و نیست برای احدی که ظلم و جور بکنه بر احدی. پس منزه اون خدای مدبری که چقدر محکم هست تدبیر او و اون خدای مقدری که چقدر عدالت داره و عدل هست تقدیر او. تا به اینجای مطلب، خب تا به اینجای مطلبی که خواندیم، بعضی از الفاظ با اون چیزی که متبادر به ذهن ما هست فرق میکنه. باید اصطلاح بزرگوار را بفهم و اصطلاح اهل بیت علیهم السلام را، اصطلاح بزرگوار بر مبنای اصطلاح اهل بیت. حضرت فرمود لا جبر و لا تفویض بل امران بین الامرین. فرمود نه جبری در ملک خداست نه تفویض در ملک خداست. این بزرگوار هم هی در اینجا اثبات فرمود هیچ جبری، هیچ قهری، هیچ غلبه‌ای، هیچ تسخیری در ملک خدا وجود ندارد. اصطلاح اهل بیت علیهم السلام این هست هیچ جبری و تفویضی در ملک خدا وجود نداره. وقتی به ذهن خودمون رجوع میکنیم میبینیم ما یک جبری و تفویضی در ملک خدا میبینیم. پس معلوم میشه اون جبر و تفویضی که ما تفویضی که معنا میکنیم در ذهنمون، مراد امام علیه السلام این جبر و این تفویض نیست. مراد حکیم علی الله مقامه این جبر و این تفویض نیست. جبر داری مثل مثلا یک حاکم جابری که ظلم میکنه بر رعیتش. جبر داریم، ظلم داریم، مثل یک شخصی که بر یک شخص دیگر ظلم میکنه، یک شخصی ظالمه، یک شخص مظلومه. این همه ظلم داره در این ملک خدا اتفاق میافته. خیلی ها مجبورن بر خیلی کارها، جبر داریم. کسی دوست نداره عذاب ببینه، به زور میبرندش جهنم، مجبورش میکنه، جبره. تفویض هم داریم، میخواد بره دادگاه شرکت کنه، وکیل میگیره، تفویض میکنه. میخواد بره زن عقد کنه، تفویض میکنه. میخواد بره معامله کنه، وکیل تفویض میکنه. تفویض داریم، تفویض یعنی واگذار کردن. پس اون جبر و تفویضی که امام علیه السلام و حکیم علالله مقام مرادش هست، این جبر و تفویض در ذهن ما نیست. اصلا یک دعا، یکی از دعاهای ما این هست: افوض امری الالله، فوست امری الالله، تفویض کردم کارهام را به خدا. فرمود لا جبر ولا تفویض. پس این تفویض چه شد؟ پس باید اصطلاح حکیم را و اصطلاح امام علیه السلام را به دست بیاریم. یک جبر هست که نداریم، یک جبر هست که داریم، که انه دو نوع جبر داریم و دو نوع تفویض. اینجا بزرگوار اشاره فرمود به این مطلب: یک جبر محال واقع بشه و یک جبری واقع میشه. اون جبری که واقع میشه زیاد میبینیم که خیلی افراد بر خیلی کارها مجبورن، ولی یک جبری نمیتوانه واقع بشه و یک تفویضی نمیتوانه واقع بشه. این را در مواعظ مبارکه زیاد شنیدید، چون زیاد شنیدید به این مثال میزنید. من نمیتوانم تفویض بکنم دیدن خودم را مثلا به آقای زید، بگم آقای زید تو برو ببین که من دیده باشم. پس این محاله که من فعل خودم را به یک شخص دیگر تفویض بکنم. محاله. هر که ببینه برای خودش دیده، هر که بچشه برای خودش چشیده. فعل خودم را نمیتوانم تفویض کنم به یک شخص غیر، پس این تفویض محاله. جبر هم محاله. من یک نفری را، یک شخصی را زنجیرش کنم، بگم مثلا تو ببین که من دیده باشم، پس نه به جبر، نه به تفویض، نه به واگذاری و خواهش، نه به مجبور کردن نمیتوانم فعل خودم را بکنم بدم به یک شخص دیگر. یا مثل این سربازی رفتن که نایب میفرستن مثلا کسی بره سربازی، بگم آقای مؤمن تو قراره بری مثلا طبقه دهم بهشت، ایمانش را به زور بکنم، بگم این ایمان تو مال من به جای تو برم بهشت. این نمیشه. پس این جبر و این تفویض در ملک خدا چیه؟ محال. پس یک جبر و تفویض داریم محاله، یک جبر و تفویض داریم شدنی هست. بحث ما در این جبر و تفویض محاله. در این جبر و تفویض محال، بنابر اون قاعده‌ای که تعلیم می‌فرماید، قواعد را از خود بزرگان، از مرحوم آقای همدانی علالله مقامه، از این قاعده های بزرگوار باید استفاده کنیم تا بفهمیم. می فرماد که هر فعلی که در ملک خدا واقع میشه چند تا قاعده کلی داره، تخلف فضیل نیست، در هیچ جای تخلف نداره. اول اینکه هر فعلی که جاری میشه، این فعل دو حیث داره، یعنی که انه دو تا فعل اینجا جاری میشه، یک حیث صدور داره، یک حیث وقوع داره. مثلا من میخوام این کتاب را بلند کنم، اینجا یک چیز میبینید، بلند شدن این کتاب. ولی اینجا دو حیث داریم که انه دو فعل داریم، یکی بلند کردن من این کتاب را، یکی بلند شدن و قبول کردن این کتاب بلند کردن من را. یکی فعلی که من بر این کتاب القا میکنم، یکی قبولی که این کتاب فعل من را میکنه. من کتاب را بلند میکنم، کتاب هم تبعیت میکنه، اطاعت میکنه، دست من را بلند میشه با دست من. پس اینجا دو تا فعل داریم، بودن کردن و بودن شدن. پس ما در هر فعلی که در ملک خدا واقع میشه دو حیث داریم، یک حیثی که فاعل وارد میکنه، یک حیثی که مفعول قبول میکنه. جبر چه میشه اینجا؟ جبری که محاله، جبر این میشه من این کتاب را بلند کنم، این کتاب قبول کنه ولی بلند نشه، اصلا قابل تصور نیست. این جبری که میفرماد محاله، یعنی این من کتاب را بلند کنم، کتاب قبول کنه ولی بلند نشه. وقتی قبول میکنه بلند میشه، قبول نمیکنه بلند نمیشه. پس جبری که محاله یعنی قبول بکنه ولی بلند نشه. تفویض یعنی چه؟ یعنی من کتاب را بلند نکنم، خود کتاب بلند میشه. تفویض هم محاله، لا جبر و لا تفویض. پس اون جبر و تفویضی که در ملک خدا محاله به این معناست. این معنای جبر و تفویض در اصطلاح اهل بیت علیهم السلام. یه قاعده کلی دیگر این هست که فعل هیچ فاعلی از فاعلش کنده نمیشه. بفهمید. نگاه کنید کتاب انتخاب از این جهت که نگاه میکنید کتاب انتخاب دیگر. نگاه کنید میگن که آقا این کتاب را ما بلند میکنیم، کتاب میتوانه انتخاب دیگر داشته باشه که بلند نشه، این خودش انتخاب کنه بین بلند شدن و بلند نشدن. اون انتخاب، اون اختیار به معنی دیگه است. یعنی آقا مثلا من به یک شخصی ظلم میکنم، یک پادشاه ظالمی هستم، این انتخاب میکنه، اختیار داره، این اختیار را داره که بتوانه از پس من بر بیاد یا از پس من بر نیاد. نه، یک همچو اختیاری نداره. این اختیار ممکنه در ملک خدا، ولی این که این کتاب قبول بکنه در این شکی نیست که من به این یک فعلی را القا میکنم، اینم متابعه میکنه، یعنی فعل من را قبول میکنه. من کتاب را بلند میکنم، کتاب هم بلند میشه. خب من باید انقدر زور بزنم که اون قبول بکنه فعل من را. نگاه کنید، اگر که یک کتاب، یک فعلی به این جاری بکنم، خب این از اون فعل من منفعل بشه، از فعل من منفعل بشه، یعنی فعل من اثر پذیر بگیره، روش اثر بگذاره، اینجا قبول کرده. اگر از فعل من منفعل نشه، اثر نگیره، این قبول نکرده. درسته اینجا؟ این چون مثالش در مثال خارج از وجود ماست، شاید یک مقدار معنوس نباشه. یک مثال، یک بس این مثال کتاب یک مثال آسان، یک مثال آسان‌تر می‌زنیم. من می‌خوام بلند شم. می‌خوام بلند شم. می‌فرماد وقتی که من می‌خوام بلند بشم، چطور این بلند شدن را میخوام درش بررسی بکنیم، یعنی این جزئیاتش را بررسی کنیم. من میخوام بلند بشم، با چی بلند میشم؟ با قدرتم، یعنی یه قدرتی به کار میبرم بلند میشم. میفرماد که اگر این قدرت من، این قدرت من به شکل بلند شدن در بیاد، قدرت من به شکل بلند شدن در بیاد، یعنی قدرت من تبدیل به بلند شدن بشه، خب پس قدرت من محدود میشه یا مثلا ذاتی میشه در این بلند شدن. یعنی وقتی که یک چیزی به یک شکل یک قالبی در بیاد، دیگه از اون حالت نمیتوانه دست برداره مگر اینکه یک کسی بیاد خلاصش بکنه. مثلا این را آمدیم مربعش کردیم، این به خودی خودش دیگه نمیتوانه دایره بشه. اگر این بلند، اگر این قدرت من به قالب این بلند شدن در بیاد، این ذاتیش میشه، این جزء قالبش میشه، یعنی دیگه نمیتوانه از این قالب خارج بشه. پس وقتی قدرت من میتوانه بلند بشه و بنشینه، که به شکل بلند شدن و نشستن خودش در نیاد، خودش در نیاد، یعنی خودش به شکل بلند شدن و نشستن در نیاد، این یه کاری بکنه که بلند شدن را به خود بلند شدن بسازه. این وقتی که درش به نفی اثبات میکنیم اولش یک مقدار ممکنه به ذهن نامعنوس باشه چون همچی چیزی تا حالا درش زیاد فکر نکردیم، ولی وقتی درش خیلی کنجکاوی میکنیم، درش خیلی تعمق میکنیم، به این میرسیم. من وقتی میخوام بلند بشم، وقتی میتوانم هم بلند بشم هم بنشینم که من منزه از این بلند شدن و نشستن باشم، یعنی هم بیستم میخوام بنشینم، من به شکل این در نیام، من خودش را به شکل این بلند شدن بکنم، خودش را به شکل این نشستن بکنم، بلند شدن را خراب میکنم. من 100 بار بلند میشم 100 بار مینشینم، از قدرت من هیچ کم نمیشه. اگر قرار بود هر دفعه قدرتم را بگیرم محدود کنم، هی ازش کم بکنم، 1000 بار که بلند میشدم تمام میشد این قدرت. قدرت سر جاش هست. یک شمع را میگذاریم اینجا، شمع اینجا را گرم میکنه، بخاری اینجا را گرم میکنه. اگر قرار بود این گرم شدن این از این هی بکنه، این باید ازش کنده میشد، ازش کنده نمیشه، این سر جای خودش هست، این گرم شدن هم اینجا واقع میشه. این قدرت سر جای خودش هست، این بلند شدن و نشستن هم به خودش واقع میشه. پس نمیتوانه به شکل اینها کنده بشی، از خود این ساخته بشی، ازش بکنن بسازن، به خودش میسازن. حالا در این بررسی میکنیم این بلند شدنی که من بلند میشم که بهش میگیم فعل قیام، میشه اسمش القائم ایستاده. این بلند شدنی که من بلند میشم در این ایستاده من، کسی بیاد این ایستاده من را نگاه کنه، درش چه میبینه؟ من را میبینه دیگه، زید را میبینه. اگر این ایستاده ذات من بود، من اصلا اگر می نشستم باید شخصیتم عوض می شود. پس این ایستاده و نشسته ذات من نیست، ولی این ایستاده و نشسته از یک جهت، از یک حس من را نشان می ده. این اگر درش تعمق کنیم، یک مقدار باید درش تفکر کنیم، تعمق کنیم، این ایستاده و نشسته داره من را نشان می ده، ولی ذات من نیست. پس یک حس داره که خودش را نشان می ده، یک حس داره من را نشان می ده. پس من یک نوع ظهوری و یک ذکری در این ایستاده دارم. اگر یک ذکری و ظهوری نداشتم من را نشان نمی داد. من یک ذکری و ظهوری در این ایستاده دارم که من را نشان می ده. من در این نشسته یک نوری، یک ذکری دارم که من را نشان می ده. به اون حیثش میگن صفت کینونت. صفت کینونت اون حیث از منه که در این نشسته هست، در این ایستاده هست، من را نشان میده. نگاه، اگه این را بفهمیم معنی این جمله بزرگوار را میفهمیم. پس من ایستاده را اگر درست کردم، چطور درست کردم؟ اینجور درست کردم. اگر بخوام به یک عبارت تعریف بکنیم، یک نوری از خودم آمد در این ایستاده، از جنس ایستاده، یک نوری آمد از من در این ایستاده، به واسطه این نور این ایستاده شد. خب میفرماد که فمن یبهر من، این نور من آمد در اینجا، این ایستاده شد. این نوری که در این ایستاده بود جنسش چیه؟ جنس این نور چیه؟ جنسش از ذات من یا از این ایستاده است؟ جنسش اگر از ذات من بود که ایستاده ذاتی من میشد، پس جنسش از ذات من نیست. پس جنس این نوری که آمد در این ایستاده را درست کرد، از خود ایستاده، از اعلی مراتب این ایستاده. میفرماد چه کسی میخواد بر کسی جبر بکنه؟ به خودش را درست کرده، شخص سوم نداریم اینجا. به خودش را درست کرد. کی میخواد بر کی قهر بکنه، بر کی غلبه کنه؟ فمن یجبر من، فمن یقهر من. اول میخواد میفرماد لیس شیء الا ظهوره، نیست چیزی مگر ظهور این. یعنی چه؟ یعنی یک نوری گرفته از خودش در این، از جنس خود این شی، به واسطه این شی را درست کرده. پس اینجا اصلا غیر از این نور و این شی که از این نورم از جنس این شیه، به غیر از این چیز دیگر نداریم اینجا. چه کس میخواد بر این ظلم بکنه؟ چه کس میخواد بر این جبر بکنه؟ خودش را به خودش ساخت. نور همین صفته، صفت یعنی که نور از جهت صفت منه، ولی جنسش از جنس همین شیه. درسته؟ جنسش از جنس خود شیه. پس اینجا ما شخص سوم نداریم، کسی بر کسی ظلم بکنه، بر کسی قهر و غلبه بکنه. پس هر چیزی را خدا خودش را به خودش ساخته. این یک عباره، یعنی یک جایی که مطلب اینجا معلوم میشه. یک جای دیگه یک اشکال داره، البته وقت هم یک مقدار گذشته، این هم خیلی مهمه، فقط اشاره میکنیم بعد جلسه بعد میگیم. یک مطلبی که اینجا یک اشکال داره، این اختلاف قابلیته. میفرماد به اختلاف قابلیت هاشون مختلف شدن. سوال ما اینه، مگر اینها خودشون از خودشون چیزی داشتن که مختلف باشن؟ قابلیت ها را هم کی خلق میکنه؟ خدا خلق میکنه. این یک الان یک چیزی داریم که با مطلبی که الان به ذهن ما میرسه نمیخونه. قابلیت ها را هم خدا خلق میکنه. پس این اختلاف قابلیت ها از کجا آمده؟ پس منظور این بزرگوار اون چیزی که الان به ذهن من میرسه نیست. فقط یک اشاره بکنیم بعد مطلب را بعدش از، یعنی اینها توضیحات مرحوم آقای همدانی است علی الله مقامه، وگرنه ما اگه عبارت را بخوانیم بریم ممکن الان بگیم که خواندیم و رفتیم، ولی بعد یکی از ما سوال بکنه یا یک ذهنی شبهه به ذهن ما برسه میبینیم اصلا اون چیزی نبود که خواندیم، غیر این فهمیدیم. میفرماد که قابلیت یعنی این. میفرماد که از یک ماده، مثلا مثال بزنیم که آسان بشه، زید، من زید و نشسته من. آیا میشه که من زید و نشسته من را خدا از یک خمیر بسازه؟ یعنی این خمیر را هم بشه به شکل من زید در بیاره، هم بشه به شکل من نشسته در بیاره؟ میشه همچه چیزی؟ نمیشه. نشسته من کی ساخته میشه؟ وقتی قبلش من ساخته بشم. پس نشسته را خدا از من میسازه، من را از یک خمیر دیگر میسازه. درسته؟ میفرماد که خدا پیغمبر را باید از نطفه پیغمبر بسازه. نمیشه پیغمبر را از نطفه انسان بسازه، نمیشه کامل را از نطفه انسان عادی بسازه. هر چیزی را باید از نطفه خودش بسازه. اون قابلیت مال این هست. پس اینجا ما یک ماده واحدی نداریم که بعضی ها فکر میکنن مثلا این ماده واحد را یک جاش را شیطان بکنن، یک جاش را پیغمبر بکنن. شیطان را خدا از نطفه شیطان میسازه، پیغمبر را خدا از نطفه پیغمبر میسازه. یک مطلب. مطلب بعد این هست، خدا هر چیزی را که از نطفه خودش میسازه، خدا هر چیزی را از نطفه خودش میسازه. اون جایی که از نطفه خودش، این را تحقیقش را بعدن میکنیم، هر چیزی را که خدا از نطفه خودش میسازه بازخواستش نمی کنه. چرا این طور شدی، این جور ساخته شدی؟ اینجا جای بازخواست نیست. اگر پدر من فقیر باشه، اگر من کور مادرزاد باشم، خدا من را به کور بودنم بازخواست نمی کنه، به فقر پدرم بازخواست نمی کنه. خدا من را کجا بازخواست می کنه؟ اونجایی که به من اختیار بده در مقام شریعت بگه میتوانی چشم دادم، میتوانی ببینی، میتوانی نبینی، اینجا بازخواست میکنه. اینجا خدا به من ثواب و عقاب میده. پس در مقام کن که هر چیزی را خدا هر چیزی میسازه، هر چیزی را به از نطفهش ساخت، ولی در نطفه ساختن از خودش خدا این را بازخواست نمیکنه. یعنی چند تا مسئله هست، اینها همش به یک نقطه متصل میشه، اینا در دروس میخوانیم، همش به یک نقطه متصل میشه. حتی خدا شخص شش انگشتی را به شش تا انگشتش بازخواست نمیکنه. نمیگه چرا شش تا انگشت داری؟ این ظلمه. اگر بگن چرا شش تا انگشت داری، این ظلمه. ولی یک عالمی خبر داده، گفته آقا این کسی که شش تا انگشت داشت به اختیار خودش یک همچو کار بدی میکنه، یک همچو سرنوشتی به اختیار خودش رقم میزنه. خدا کجا بازخواستش میکنه؟ در جایی که اختیار داره، به اختیار خودش بد شده. پس در مقام کن هیچ کس را بازخواست و ثواب و عقاب نمیدن. گفتیم مطلبی که میخوانیم با اون چیزی که در واقع و حقیقت هست متفاوت. انشاءالله خلاصه اون چیزی که بشه به صورت اجمال بیان کرد بیان میکنیم، بقیهش هم در دروس مبارکه انشاءالله میخوانیم. خیلی مطلب عظیمه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام.